بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین. شنبه 17 اسفند 98، خارج فقه، فقه القضا. من تبریک عرض میکنم مناسبت ایام رو، میلاد با سعادت امیر مؤمنان، امیر المؤمنین علیه الصلاة و السلام. امیر المؤمنین فرزند اسلام هستند و تربیت شده به دست پیامبر عظیم الشان، اما لل انسان ایشون. یه تعبیری داره برخی از اناجیل راجب به اعتقاد ما راجب امام زمان، که تعبیر میکنه به فرزند انسان و زمان ظهور پسر انسان. هیچ کس غیر از پدر از آن روز و ساعت خبر ندارد. زمان ظهور پسر انسان درست مانند روزگار نوح خواهد بود. در انجیل متی، لوقا، مرقس، در جاهای مختلف این تعبیر آمده. فکر میکنیم تعبیر مال امام زمان هست. حالا اونجا اونها هر گونه میخوان مصداقیابی کنن دیگه، مصداقیابیش بستگی داره به معارف دین. این تعبیر ما در مورد حضرت امیر هم میتونیم به کار ببریم، فرزند انسان که برای انسان هست از هر نحله و ملتی که باشد. دعای کمیل امیر المؤمنین لل انسانه، کافیه معبودی کسی داشته باشه بخواد پرستش کنه، دعای کمیل براش بخونه. نهج البلاغه امیر المؤمنین لل انسانه. عدالت امیر المؤمنین صوت العدالت الانسانی است، نه صوت و عدالت الاسلام، گرچه عدالت اسلام از عدالت انسان جدا نیست. چه خوب نامگذاری کرد مرحوم جرداق الامام علی، صوت العدالت الانسانیه. در هر صورت این تبریک عرض میکنیم، امیدواریم به برکت این وجود نازنین و به دعای فرزند عزیزش، فرزند عزیزش و کریمش امام زمان علیه السلام، خداوند بزرگ مفاسد و امور مسلمین را اصلاح کند و این بلیه‌ای که ایران ما، جهان اسلام و بسیاری از کشورهای دیگه درگیرش هستن، خدای متعال این بلیه رو از سر همه و از سر کشور ما رفع کند. همه مریضان رو هم شفا بده. اللهم اشف کل مریض. بسم الله الرحمن الرحیم. قدری بحثایی که راجع به مقدمات حل کلان مسئله تصدی زنان داشتیم داره طولانی میشه، ولی بگذارید بحث رو انشاءالله خوب برگزار کنیم، عجله نداشته باشیم. نکته ششمی که در برگه هم هست میخوایم بحث کنیم، قدری هم طولانیه، حالا هر مقدارش امروز برسیم بحث میکنیم. عنوانی که من زدم اینه، عنوان رو از رو برگه نگاه کنید. خیلی فکر کردم چه تعبیری به کار ببرم، بهتر از این نشد، ولی وقتی توضیح بدیم مطلب کاملا آفتابی میشه. در اینجا زدیم صفحه 204، ششم، ظرفیت شناسی تأثیر جهات عارض ثانوی بر حکم اولی و مبنای این تأثیر، مبنای آن. در این بحث چی میخوام بگیم؟ من اول تبلیغ بحثم بکنم. این بحث ششم درسته در بحث حل ابر مسئله تصدی زنان حضور جدی داره، جدن به کار میاد و اثر مستقیم داره، اما خیلی کلان هست، خیلی جاهای دیگه هم به کار میاد و ما باید یه جا این رو حلش کنیم. حتی به ذهنم رسید من اینو ببرم تو بحث روششناسی اجتهاد، با اینکه اونجا مسائل رو مطرح میکنیم که در واقع روش رو عوض میکنه اگر موضع مختلف داشته باشه فقیه. لذا ما اونجا بحثایی نمی کنیم که ممکنه 10 جا 20 جا اثر بذاره، نه، روش مجتهد رو عوض کنه. به ذهنم رسید اونجا این بحث رو مطرح کنیم، حالا تا انشاءالله اون کتاب نوشته بشه. بذارید از یک جای کوچکی که دم دستمون هست، از یک نقل شروع کنم. منظورم از کوچه یعنی موردی. اون تلگرامی بود که مرحوم امام خمینی به اسدالله علم زده بود. عذرخواهی میکنم، صحبتی که ایشون بعدن سال اردیبهشت 42 برای دانشجویان دانشگاه انجمن اسلامی دانشگاه تهران داشتیم قبلا، نگاه کنید، صحبت کرده بود. ایشون در اونجا میفرماید حق انتخاب شدن آنها یعنی زنها فحشا به بار میاره، یعنی ایشون اجازه میده زن رأی بده طبق اون سخنرانی، ولی اجازه نمیده زن کاندید بشه. میگه حق انتخاب شدن فحشا میاره. خب ما همین رو میخوایم الان بگیریم و محور یه بحث مهم قرار بدیم. اولا حق انتخاب شدن فحشا به بار میاره، باید ازشون سوال کرد، از مرحوم امام خمینی پرسید، یا انتخاب شدنشون. حالا اگر حق انتخاب شدن باشه ولی انتخاب نشند یا اصلا استقبال نکنند، ایشون میگه حق انتخاب شدن. اینجا ممکنه دیگه یه سوبسید بده، میگه منظور ایشون خود انتخاب شدنه، یعنی اینکه انتخاب بشن برن مجلس فحشا به بار میاره. نکته دیگه اینه که آیا این فحشا، بار آوری فحشا به تعبیر برگه، این مال انتخاب شدنه یا مال عوارض ثانویه، جهات عارض ثانوی؟ یعنی نمیشه انتخاب بشن برن مجلس و فحشا به بار نیاره. خود امام خمینی میخواد ادعا کنه که در جمهوری اسلامی حداقل اینجور نیست، اینجا دیگه فحشا به بار نمیاره. پس نه حق انتخاب فحشا میاره نه خود انتخاب، این جهات عارضیه. یعنی وقتی رژیمی فاسد حاکمه، فضای مجلس، فضای شهرداری، فضای نمیدونم انجمنهای ایالتی و ولایتی فضای فاسده، زنم میره اونجا، حالا یا ازش سوء استفاده میکنن یا او سوء استفاده میکنه یا هر دو، فساد به بار میاره. ما نمیخوایم روی عبارت ایشون معطل بشیم، ما میخوایم یک بحث فقهی راه بیاندازیم. بحث فقهی چیه؟ اینه سوال. اگر برگه 205 رو داشته باشید، اول برگه نوشتیم آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی میتوان فتوا به منع تصدی زنان داد؟ یا حساب اینا رو باید جدا کرد؟ من سوال رو یه کمی توضیح بدم. توضیح سوال، ببینید، اگر ما فرض کردیم حضور زن به ما و حضور فی نفسه از عناوین محرم نیست، یعنی مثل عنوان زنا نیست، عنوان غیبت نیست، عنوان دروغ نیست که فی نفسه منع شرعی داشته باشه، فرض کردیم. حالا باید بعد بحث کنیم ببینیم فی نفسه، نفس تصدی ممنوع شده یا نه، نفس مثلا قاضی بودن ممنوع شده یا نه، ممکن کسی ممنوع شده، ما حرفی نداریم، ما چاکر دلیلی. ولی الان فرض اینه، اگر حضور اجتماعی زن در برخی عرصه ها فی نفس منع شرعی نداشته باشه، لکن این حضور مستلزم برخی محاذیره، مثلا اختلاط ناموجه زن و مرد یا سوء استفاده از زنان، چقدر نقل است، چقدر گفتن که زنان رو میکشونن به صحنه کار ولی خب سوء استفاده میکنن، یا مثلا زن وقتی که خواست کاندید بشه طبیعتا عکس از خودش چاپ میکنه، عکس هم که نمیاد یه عکس مثلا غیر تبلیغاتی، میاد یه عکس تضایی از خودش در سطح شهر پخش میکنه، یا فیلم میگیرن ازش، بعضی این دوربین ها که چجوری هم فیلم میگیره، خب اینا میفته دست برخی از جوانها، برخی از افراد و خب برخی از گناهان از اینجا صورت میگیره. یک کسی بگه این حضور مستلزم این محاذیره، میگیم بسیار خوب، تا اینجا ما حرفی نمیزنیم. سوال اینه، اگر حضور مستلزم این محاذیر شد، میشه گفت پس حضور حرامه؟ خیلی آثار داره. اگر شد حضور حرام، قرآن زن به نفس تصدی مرتکب حرام شده، و اگر حتی حقوقی بگیره، حقوقش از طریق کسب حرامه. یا نه، اینجا باید حساب اون محاذیر که بشه گیم جهات ثانوی، عوارض ثانوی از خود تصدی جدا بشه و فقیه دقیق اینجا بیاد بگه که نفس تصدی، حق انتخاب یا خود انتخاب لا محذور فی، ولی اون عوارض محرمات شرعیه، فیه محذور دیگه. حالا هر جا اون محذور بود، باز اون محاذیر حرامه، نه خود کار. رسالم که می نویسه، اگر میخواد به قول بعضای مانیفیستم بده به کاندیداها، اونجا باید اینا رو از هم جدا کنه، به هم نریزه، میشه فقیه غیر دقیق تو این قسمت. لذا سوال الان اینه که اینجا چه باید فتوا داد. این که عرض میکردم این بحث خیلی عامه، شما نگاه کنید خیلی از کارها فی نفس محظور نداره، اما محاذیر جانبی داره. اون محاذیر جانبی است که واقعا محظوره. اون بحثی که بین فیض کاشانی رضوان الله علیه و دیگر فقها در بحث قنا هست، حالا اینقدر بحث کردن که منظور جناب فیض چیه، عبارتش چی میخواسته بگه، یا مرحوم سبزواری صاحب کفایه، بحثایی که هست اینه که مثلا در غنا آیا خود غنا حرامه، یا چون در غنا اختلاط زن و مرد میشد، ممکن بود برخی از زهر مارها خورده بشه، بعضی ارتباط ها بود، بعضی نگاه های حرام بود، اونا حرام بود، بعد بحث میشد که خب حالا غنا اگر مستلزم اینا باشه خودش حرام میشه و این عوارض ثانوی میشه واسطه در ثبوت، به طوری که ما به خود غنا حرمت و نسبت بدیم، یا نه خود غنا حرام نمیشه با این محاذیر و این محاذیر واسطه در عروزن، یعنی اگرم نسبت میدیم به غنا حرمت رو از باب فلان حرکت کرد چون ماشین حرکت کرده هست مجازه، ولی خود غنا لخت و عریان باشه حرام نیست. بحثی که معروف بین جناب فیض و سبزواری و دیگران، حالا فیضش که در ذهنم هست عین همینه، مرحوم سبزواری هم بحثی که داره دیگه، حالا باید نگاه کنید تو بحث غنا و خیلی جاهای دیگه که ما میبینیم فقیهان ما به راحتی چیز رو حرام میکنن به خاطر اون عوارض ثانویش. خب اینجا بحث میشه، من حالا در ادامه این مثال خواهم زد راجع به این موضوع که با اینکه مثال ها بعضن کار به تصدی زنان نداره بعضن داره، تا ببینیم. خب حالا که سوال معلوم شد، آیا به دلیل برخی عوارض ثانوی میتوان فتوا به منع تصدی زنان، من یعنی حرمت، گفت خود تصدیه حرامه یا باید اینو از هم جدا کرد؟ اینجا آقا سه تا گزینه در پاسخ ما میتونیم داشته باشیم. گزینه اول اینه که بگیم چه ربطی اینا به هم دارن، گفت گناه کرد در بق آهنگری به ششتر زدن گردن مسگری. نه، بین جهات ثانوی و اولی باید تفاوت گذاشت و حکم یکی را بر دیگری بار نکرد. وقتی هم میخواد رساله بنویسید دقیق بنویسید، کتاب استدلالی هم میخواد بنویسید دقیق بنویسید، میخواد بحثم بکنید دقیق بحث کنید، فتوا میخواد بدید دقیق فتوا بدید، اینا با هم فرق میکنه، لوازمش هم مختلف میشه. شما گفتید تصدی حرامه، میشه کسب حرام، کسب حرام، پولش هم حرامه، ولی اگر تصدی حرام نبود عوارض خارجش حرام بود خود این کار دیگه حرام نیست، و اگر کسی پول برای خود این کار بگیره حلاله و هاکذا مسائل دیگه. گزینه دوم اینه که عکس او بگیم نه سرایت میکنه، اگر یه کاری مستلزم محرم است، یعنی مستلزم عناوین محرم، خودش میشه حرام. در واقع این عوارض ثانوی عارضه بر این پدیده میشن واسطه در ثبوت. میدانید در واسطه در ثبوت میگن واسطه خصوصیت رو از یک پدیده میگیره میبره برای پدیده دوم، مثل که میگن وقتی آتش روشن میشه آتش حرارت خودشو میره به آب، میره به ظرف، ظرف هم میره به آب و آب واقعا گرم میشه، مجازا گرم نیست، واقعا گرمه. واسطه در ثبوت. اینجام عروض عناوین ثانوی برای یک کار باعث حرمت خود کار میشه حقیقتا. درست هم تو رساله نوشتن، اون سخنرانی هم دقیقه که فرمود حق انتخاب شدن ممنوعه چون فساد به بار میاره. گزینه سوم اینه که کسی بگه عارض داریم، تا عارض یک عارض داریم، عارض عقلی غیر مفارقه، مثل زوجیت و اربعه. یک عارض داریم عقلی نیست، معمولیه ولی جدا ناپذیره، عارض ثانوی لازم و غیر مفارق ولو طبیعی و معمولی. مثلا یک در هزار ممکنه جدا بشه و یک عارض داریم، عارض احیانی مفارق به طور طبیعی ممکنه جدا بشه. بیایم بگیم اگر یک کاری که فی نفس حرام نیست و عنوان محرم برای صادق نیست، فرض کنید دلیل پیدا نکردیم عنوان محرم داره، اگر این کار لازم غیر مفارق عقلی محرم داره، حال مثالش سخته تصور کنی، یا لازم غیر مفارق عادی، عادتا غیر مفارقه، مثلا کسانی که تو دستگاه جور میرن، یک در هزار اگر فاسد نشند یا ناچار نشن کار فاسدانه نکنن، بقیه باید بکنن. یک کسی نزدیک یک دستگاه پر از جور بشه، پر از ستم بشه، خب این چقدر میتونه خودشو نگه داره؟ تازه خودشو نگه داره مهم کاره، خب باید در یه نظام استبدادی یا کل استبداد خب باید تابع باشه دیگه، چقدر میتونه از خودش استقلال داشته باشه؟ بگیم این جور جاها سرایت میکنه. لذا مثلا به تو رسالهام بنویسیم قبول ولایت جائر، مثلا فی نفس دلیل بر حرمتش نداریم، ولی چون این قبول عادتا مستلزم برخی مفاسده، قبول که میگیم نه فقط قبول کنه و نره، نه قبول کنه و بره، قبول کنه و بره مستلزم حرمته، خود قبول میشه حرام، خود قبول میشه حرام، میشه از محرمات بذات در این صورت، به خاطر عوارض، البته به خاطر عوارض سانه میشه. اما واسطه در ثبوت این لازم، این عروض که خود ولایت بشه حرام، ما این بحث رو در ولایت جائرم داشتیم و بعضی فقها هم فکر بکنم دارن، نگاه کنید. اما بعضی وقت هاست نه، عارض غیر مفارق، عارض مفارق، اشتباه کردیم، عارض احیانیه. مثلا الان زنایی که کاندید میشن معمولا عکسشون رو منتشر میکنن، حالا بنابرای که بگیم پخش این عکس ها مرضی امام زمان نیست، مرضی خدای متعال نیست، اون عفت، اون حیایی که مثلا اسلام دعوت میکنه حالا یک زن جوان عکسی منتشر کنه تو فضا، عکس‌های کذا، من نمیخوام جسارت کنم، عذرخواهی میکنم، اونم فضای الان، فضایی که فرهنگش درست نیست، جوانهای کذا داریم، مشکلاتی داره، خلاصه یا همچون چیز. خب این ممکنه کسی بگه من کاندید میشم و عکسم منتشر نمیکنم، یا یه گل جای عکس میذارم، رأی آوردم آوردم، نیاوردم نیاوردم، مثلا. یا تو بحث بعدیمون که از آقای خویی نقل میکنیم، چون آخرشون میگه تقلید زن نباید بساط تقلید، یعنی بساط تقلید راه بیاندازه، چون تقلید مستلزم مرجعیت و رجوع و اون با وظیفه‌ای که از زنان انتظار میره که تحجب و تستر داشته باشن منافات داره. خب حالا یه زنی بگه من میشم مرجع زنان، یا یک محرمی میذارم واسطه که اگه مردان سوال دارن، امروز هم که دیگه محرم نمیخواد که، فضای مجازی هست، پیام بده اونم جواب میده، مگه یکی چون میگه همین مقدار منافات داره. حالا بماند، بگیم اگر واسطه اینجوری باشه، این میشه واسطه در عروض، ولذا اگرم میگیم تصدی مثلا ممنوعه یا کاندید شدن ممنوعه، از باب وصف به حال متعلق از مجازه و الا حرام نیست، تفصیل بدیم. خب حالا کدام یکی از این گزینه ها باید رأی داد؟ خیلی بحث مهم است. بگیم عروض عوارض ثانوی ربطی ندارد به خود عمل اگر خود عمل جزء عناوین محرم نیست، یا بگیم باعث حرمت میشه مطلقا، یا این تفصیلی بدیم که در گزینه سوم مطرح کردیم. ما سه تا گزینه به ذهنمون رسیده عرض کردیم، گزینه چهارمی هم که فکر نمی کنم باشه کسی بخواد روش فکر بکنه. عجله نکنید، یه قضی ببینیم دیگران چه کردند تا ما بعد نظر خودمون رو عرض کنیم. اگر یه تتبعی تو همین داشته های قبلیمون داشته باشیم، از همون فرمایشی که مرحوم امام داشت، البته من اینجا نوشتم از تلگرام پیش نقل شده، حالا بگیم اون سخنرانی، چون تلگرام مهر 41 بود، سخنرانی اردیبهشت 42، این تلگرام باید تبدیلش کرد به سخنرانی که ایشون داشت. از اون سخنرانی معلوم میشه که ایشون به گزینه اول معتقد نیست، چون میگه حق انتخاب فساد میاره، به خودش نسبت میده. حالا بگیم سخنرانی ایشون نمیخواد حالا این دقت های فقهی رو اونجا به کار ببره، اونا یه حرف دیگه است، ولی اگر ما بخوایم فرمایش بزرگان فقه رو و مباحث علمی رو ظاهرش رو بگیریم، ایشون به گزینه اول ظاهرا معتقد نیست و این بعید هم نیست. حالا ایشون جدا، خیلی ها راحت خواهند گفت خود تصدی حرامه، خود تصدی حرامه، همونطور که در ذهنم هست در ولایت جائر گفتن خود ولایت میشه حرام به خاطر اون عوارض ثانوی. لذا نوشتم که ایشون حرف سخنرانی مرحوم امام خمینی حداقل گزینه اول رو قبول نداره، ازش برمیاد. اما حالا تو گزینه دو و سه نمیتونیم بگیم نظرش چی بوده، ممکن گزینه دو باشه که بگه سرایت میکنه مطلقا، یا چون مورد از مواردی بوده که به نظر ایشون عرض لازم غیر مفارق بوده این حرفو زده، به خاطر مورد این حرفو زده، لذا بین گزینه دو و سه نمیشه چیزی به حساب ایشون گذاشت. از این سخن که بگذریم، مطلبی است از مرحوم آقای خویی. خب میدانید ایشون اینطور که تو ذهنم هست دلیل محکمی پیدا نمیکنه برای این که مرجع تقلید باید مرد باشه. بعضی از روایات اگه هست میگه اینو از باب قالب بوده، داره بحث کرده، اما آخر کار میگه من نظرم اینه که تقلید از زن حرامه، جایز نیست، صحیح نیست، کافی نیست، ممنوعه. چرا؟ چون ما از مذاق شرع به دست آوردیم که زن باید تحجب در حجاب باشه، تستر پوشش، و متصدی امور بیت باشه، نه دخالت کنه در اموری که مثل تقلید، که بعد آخه تقلیدم که نیست در واقع. وقتی متصدی افتا شد، جعل النفس للنفس فی معرض رجوع و سؤال، و میخواد ریاست مسلمین رو پیدا کنه. خب حالا اگر شد مرجع علل اطلاق، وقت ما میدانیم شارع به چنین چیزی راضی نیست، اینکه ریاست مسلمین رو بدیم به دست زن، و زن عهده‌دار مرجعیت و رجوع بشه. شارع مقدس راضی نیست زن امامت مردان رو در جماعت به عهده بگیره ولو امامت شوهرش باشه. فما ظنک به کونها قائمتن به امورهم و مدیرتن لشؤون المجتمع و متصدیتن لزعامت الکبرى للمسلمین. ببینید اون چه که ما در نسبت به گفته مرحوم امام خمینی گفتیم نسبت به این نوشته هم هست. بالاخره اینجا چی شد؟ خود تقلید شد عنوان محرم، تقلید از زن. ظاهرا ایشون میگه بله خودش شد ممنوع. چرا؟ به خاطر منافاتش، یعنی به خاطر یه عارض ثانوی. به این معنا که مرجعیت، تقلید مرجعیت میاره، مرجعیت یعنی ریاست عامه مسلمین، این با تحجب و تستر منافات داره، بنابراین و خود این ممنوعه. میدانیم شارع راضی نیست، از عناوین محرم سرایت میکنه به خود تقلید. یعنی اگر کسی بگه ایشون داره تو این کارش گزینه دوم، یا بگیم گزینه سوم از باب اینکه اگر حالا قابل تفکیک بود ایشون نمیگفت مثلا، یعنی از این عبارت هم استفاده میشه که میخواد سرایت بده محاذیر ثانوی رو به خود ملزوم، از لازم بره سراغ خود ملزوم. خب این بحث رو مطالعه میکنید، نکاتی داره فرمایش ایشون، میخوام عرض بکنم شلوغ میشه، انشاءالله پیش مطالعه میکنید. برگر رو هم با خودتون فردا که تعطیل 13 رجبه، انشاءالله پس فردا 14 رجب برگر رو پیش خودتون داشته باشید، شاید بخوام بعضی جاهاش رو بخوانیم، یا لااقل شما وقتی من میگم نگاه کنید. الحمدلله رب العالمین.